كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی پاسخ نمی گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست است. حملات موشکی مقاومت اسلامی لبنان به شهرک‌های صهیونیستی و واحد کنترل هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه میرون. حزب الله از تأسیسات موشکی زیرزمینی عماد 5 رونمایی کرد. در بخش ورزشی، بوکس قهرمانی جوانان جهان، نقره تاریخی ملک خطابی برای بوکس ایران. و در پیک بامدادی از افزایش میزان مصرف گاز خانگی میشنوید. مردم در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ریحانه مجدالحسینی هستم. رئیس جمهور رژیم صهیونیستی و حامیانش را عامل اصلی شعله ور شدن آتش جنگ و استمرار آن در منطقه دانست. آقای پزشکیان در جلسه عصر دیروز هیئت دولت ضمن گرامیداشت یوم الله 13 آبان تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه تجاوز به حریم و نقض امنیت خود را بی پاسخ نمی گذارد و تنها راه برقراری امنیت در منطقه پایان دادن به اشغالگری صهیونیست است.
13 آبان روز مبارزه با استکبار و در حقیقت ظلم ستیزی است، چه روز تسخیر لانه جاسوسی، چه اون وفاق و همدلی که باید در این روز شکل بگیره، همه اینها در حالت کلی با هم جمعن. آنچه که ما به دنبالشیم توسعه جنگ نیست. ما هیچ وقت در هیچ دوره ای از این چندین صد ساله اخیر آغازگر هیچ جنگی نبودیم. این آمریکا بود که جنگ رو بر ما تحمیل کرد در عراق. این آمریکاست که الان اسرائیل رو داره تدارک میبینه، علیه ما داره این کارا رو میکنه.
رئیس جمهور همچنین با انتقاد از رویکرد ریاکارانه آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال جنایات رژیم صهیونیستی گفت هماکنون همه کشورهای منطقه به این باور رسیدند که در مقابل جنگ افروزی‌های اشغالگران صهیونیست، جمهوری اسلامی ایران به دنبال استقرار صلح و ثبات در منطقه است.
ما هیچ وقت بمب بر سر زنان و کودکان و بیمارستان نریختیم، اینا ریختن. ما هیچ مسیر آب و نان و غذای هیچ کسی رو نبستیم، اینا بستن. اینا دم از حقوق بشر میزنن، اون کسانی که خودشون شنیع ترین رفتار ضد انسانی رو مرتکب میشن، بعد به ما میگن شما ضد حقوق بشرید. اونا ضد حقوق بشرن، اونا هستن که شرم ندارن که آب و نان مردم رو قطع میکنن برای اینکه اونا رو وادار کنن در مقابل خواسته های اونا سرخم بکنن. خیال واهی است. آزادگان جهان در مقابل ظلم و قلدری و ستم هیچ وقت سر خم نکرده و نخواهند کرد.
سازمان هواشناسی اعلام کرد امروز فعالیت سامانه بارشی در استان گیلان، اردبیل، استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و به طور کلی در نیمه غربی به صورت رگبار باران و وزش باد ادامه خواهد داشت. همچنین در برخی نقاط در استانهای گلستان، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و سمنان رگبار پراکنده رو خواهد داد. شدت بارش‌ها امروز در نیمه غربی سواحل خزر، اردبیل، نیمه جنوبی آذربایجان آذربایجان غربی، کردستان، لرستان، جنوب ایلام، شمال خوزستان و کوکلویه و بویراحمد بیشتر خواهد بود. سازمان هواشناسی برای مناطقی از نیمه غربی کشور به دلیل تشدید فعالیت سامانه بارشی هشدار نارنجی صادر کرده. دریای خزر هم تا پایان هفته مواج و متلاطم خواهد بود. مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه ای از حمله موشکی بامداد امروز رزمندگان حزب الله به شهرک‌های صهیونیستی ایلیت، حشاهر، شائل، حدسور و دلتون خبر داد. حزب الله اعلام کرد در عملیاتی دیگر واحد کنترل هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در پایگاه میرون را هدف حمله موشکی قرار داد. در خبری دیگر مقاومت اسلامی لبنان ویدیویی را با عنوان میدان را خالی نخواهیم کرد و سلاح را بر زمین نخواهیم گذاشت منتشر کرد که در آن بخشی از پایگاه موشکی زیرزمینی اماد 5 به نمایش گذاشته شده است. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونی بامداد امروز یک ساختمان مسکونی را در شرق شهر غزه بمباران کردند که بر اثر آن دو فلسطینی شهید و شماری زخمی شدند. خانه در بیت لاهیا در شمال نوار غزه هم هدف حمله هوایی صهیونیست‌ها قرار گرفت که به شهید و زخمی شدن دو فلسطینی منجر شد. بر اثر بمباران خانه‌ای در اردوگاه نوسیرات در مرکز نوار غزه نیز یک نفر شهید و دو تن زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر همچنین مناطقی را در اطراف اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه بمباران کردند. در خبری دیگر رسانه‌های فلسطینی به نقل از صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از شهادت بیش از 50 کودک در اردوگاه جبالیا طی 48 ساعت گذشته در پی بمباران ساختمان‌های محل کار آوارگان فلسطینی خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر ادامه محاصره دریایی رژیم صهیونی و هدف قرار دادن کشتی‌های وابسته به این رژیم یا کشتی‌هایی که عازم فلسطین اشغالی شوند تأکید کرد. یحیی سری با بیان اینکه نیروهای مسلح یمن هیچ تغییری در مالکیت یا پرچم کشتی‌های رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسند، به همه طرف‌های زیربط درباره همکاری و تعامل با این شرکت‌ها و کشتی‌ها هشدار داد. وی افزود این محاصره تا زمان توقف حملات به غزه و نیز لبنان ادامه خواهد داشت. اما جمعی از دانشجویان با برپایی محفلی قرآنی یاد شهدای مقاومت را زنده کردند. این محفل به مناسبت 40 روز شهادت شهید سید حسن نصرالله در دانشگاه امام صادق برگزار شد.
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. و آیات ادامهش که ایشون واقعا مصداق کسانی هستند که گفتند الله، سپس استقامت ورزیدند.
صحبت از مردی است که تا پای جان در مقابل دشمنان دین خدا ایستاد و رفتار خدا تجلیگاه آیات قرآن کرد.
سیره‌ای که داشتن طی می‌کردند همراه با قرآن بود، همراه با داستان‌ها و چیزی بود که قرآن درباره زندگی انسان گفت، یعنی جهاد و جهاد و جهاد تا شهادت.
برخی آیات و فرامین قرآن در رفتار او بارستر بود.
روحیه جهاد در برابر ظلم و این که ظلم قبول نمی کرد.
همه اینها نشون میده که شهید سید حسن نصرالله انس خیلی عمیق و جدی با قرآن داشتن.
معركه دفاع المظلومين والمعذبين والمقدسات.
انسی که سبب شد شهید سید حسن نصرالله نه تنها بدون ترس بلکه با عشقی عمیق به آیاتی از این دست عمل کند.
در سوره مبارکه نساء آیه 75 خداوند متعال این تکلیف رو به دوش مسلمین میذاره، میفهمون که اونهایی که الان مسلمینی که الان در مکه هستن در شأن نزولش برای اونجاست که اونها گرفتار در واقع مشرکین هستن، بر شما مسلمین که الان به یک در واقع قدرتی رسیدید بر شما واجبی که اونها رو نجات بدید.
40 روز از ریخته شدن خون شهید سید حسن نصرالله به پای درخت حزب الله و جبهه مقاومت گذشت.
شهادت فرماندهان جبهه مقاومت موجب ضعف این جبهه نخواهد شد و روحیه جبهه مقاومت همچنان ان شاء الله تقویت خواهد شد.
حملات گسترده حزب الله به موازی رژیم صهیونیستی گواه این است که با ریخته شدن خون شهید نصرالله به پای درخت حزب الله، این درخت نه تنها در این 40 روز قطع نشده بلکه بارور هم شده است. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
رزمایش مرکب امداد و نجات دریای خزر با نام آزریکس 2024 امروز برگزار می شود. مرحله اصلی این رزمایش با حضور نیروهای دریایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان با شعار همکاری برای صلح و دوستی و به میزبانی ناوگان شمال نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد. تحکیم امنیت جمعی پایدار و مبانی آن در منطقه از اهداف این رزمایش دریایی برشمرده شده. امیر دریادار دوم رزاقی، سخنگوی رزمایش:
با ورود شناورهای نیروی دریایی جمهوری آذربایجان به منطقه عمومی رزمایش، رزمایش مرکب امداد و نجات دریایی آغاز خواهد شد. این رزمایش در دو گام انجام میشه. در مرحله ساحلی ما نشست‌های تخصصی فرماندهان و ناظرین ستادی رو خواهیم داشت برای مرور تمرینات تاکتیکی برای رسیدن به بالاترین سطح هماهنگی‌ها، و در مرحله دریا ما عملیات‌های تمرین تجسس و نجات، عملیات تبادل عمودی، اطفای حریق به کشتی آسیب دیده و عملیات فوتو ایکس و رژی دریایی از جلوی ناوشکن تمام ایرانی دیلمان رو خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت سامانه وثایق به زودی به بهره برداری می رسد. بر اساس قانون تأمین مالی تولید، همه فرایندهای توثیق دارایی ها، اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق با این سامانه اجرا می شود. آقای همتی:
وثایق دارن روش کار میکنن، اصلاحات لازم رو توش انجام دادن. من فکر میکنم خیلی مشکلی ما نداریم. انشالله در آینده نزدیک ما به طور جدی بهره برداری از اون رو به صورت وسیع انجام خواهیم داد.
رئیس سازمان حج و زیارت با اعلام اینکه فراخوان ثبت نام حج تمتع 1404 به زودی منتشر می شود، از پیگیری سود عادلانه سپرده های زائران حج تمتع و سفر عمره خبر داد. آی بیات:
اما یه حقی به نظر ما وجود داره و حق سپرده گذارانه که بالاخره سپرده های رو طی سالیان متمادی گذاشتن و این الان که میخواد بیاد حج برگزار بشه، از اون ارزش سپرده‌ای که گذاشتن کاسته شده و بنابراین یکی از موضوعات جدی ما مذاکره با بانک مرکزی و بانک‌های عامل هست. هرچند که همکاری‌هایی داشتن، ولی به نظر ما می‌رسه که یک تصمیمات مهمی باید گرفته بشه. به ویژه انشاءالله بنا داریم از ظرفیت دولت و شورای عالی حج که به زودی برگزار میشه و در حال تهیه پیشنویس مذاکرات اون جلسه هستیم، بتونیم مصوبات خوبی رو برای اون بگیریم.
اما دومین روز جشنواره و برپایی کارگاه نمایشی در دومین روز از 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در کنار برپایی نمایش‌های مختلف، کارگاه‌های آموزشی و نمایشی برای پرورش خلاقیت کودکان و نوجوانان برگزار شد. 59 نمایش در این جشنواره اجرا می‌شود و 5 کشور هم در این رقابت بین‌المللی تا 16 آبان شرکت دارند.
دیار الوند این روزها میزبانی 29 جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوانه. در دومین روز از اجرای نمایش‌ها به سراغ کارگاه‌های نمایشی رفتیم که از بخش‌های جنبی جشنواره. نوجوانان شرکت کننده برپایی این نوع کارگاه‌ها رو زمینه‌ساز بروز خلاقیت‌های نمایشی می‌دونن. داوود کیانیان، مدرس:
کارگاه‌هایی برای اینا گذاشته شده که در این کارگاه‌ها نشون میده که می‌خواد اینها خلاقیت‌هاشون رشد بکنه و خودشون برای خودشون در آینده انشالله به تولید برسن.
در این کارگاه ها بچه ها یاد گرفتن که چطور یک نمایش نامه خوب بنویسن.
ما اینجا یاد گرفتیم که نمایش نامه چجوری بخونیم و به چه چیزایی نیاز داره، چطوری خودمون بنویسیم. برای ما نوجوانایی که میخوان این کارو شروع کنن یا از صفر یا این کارو انجام میدن خیلی به درد بخوره که بتونن نمایش نامه خودشون رو بنویسن، کارگردانی کنن و بعدش خودشون اجرا کنن، اونا خیلی کمک میکنن.
گل محمدی مسئول کمیته هنری 29مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان:
هر روز 3 کارگاه داریم، 2 کارگاه برای کودکان و نوجوانان هست و 1 کارگاه بعد از ظهر برای مربیان پرورشی آموزش پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بهزیستی هست.
59 نمایش در کل جشنواره برگزار میشه و 5 کشور خارجی هم در این رقابت بین‌المللی تا 16 آبان شرکت خواهند داشت. ناهید روحانی، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای جدیدی. دوست
متشکرم، ممنون، صبحتون بخیر. سلام همیهنان عزیز و ارجمند. بوکسورهای جوان ایران با کسب 1 نشان نقره و 2 برنز در مسابقات قهرمانی جهان در این مسابقات تاریخ سازی کردند. در این رقابت‌ها که به میزبانی مونتنگرو برگزار شد، امیررضا ملک خطابی بوکسور وزن 92 کیلوگرم کشورمون پس از پیروزی بر نمایندگان ترکیه، روسیه و قرقیزستان به دیدار پایانی رسید، اما در این مرحله نتیجه رو به حریف ازبک واگذار کرد و به نشان نقره دست یافت. ملک خطابی نخستین بوکسور تاریخ ایرانه که به دیدار پایانی رقابت‌های جهانی رسیده. مهدی کاظمی و امیر اسماعیلی 2 نماینده دیگه ایران در این کارها بودند که به ترتیب در اوزان 51 و به اضافه 92 کیلو 2 مدال برنز برای کشورمون برمغان آوردن. این نخستین مدال های بوکس ایران در ادوار مختلف مسابقات جهانیه. هفته 4 لیگ نخبگان فوتبال آسیا امروز پیگیری میشه و ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی از القرافه قطر میزبانی میکنه. قضاوت این بازی بر عهده کیم هیگون از کره جنوبی خواهد بود. از ساعت 21:30 دقیقه هم در ریاض کوهی اونجین از کره دیدار الهلال عربستان و استقلال ایران رو قضاوت میکنه. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا قضاوت دیدار تیم‌های ملی کره شمالی و ایران از هفته 5 مرحله 3 انتخابی جام جهانی رو به تیم داوری تاجیکستانی سپرد. این بازی 24 آبان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان لاوس برگزار میشه. تیم‌های دراگون بوتسکان تهران و آوش خلیج فارس در رده بانوان و ملوان نداجا در رده مردان با کسب 4 نشان طلا، 3 نقره و 3 برنز به کارشون در رقابت‌های قهرمانی جهان در فیلیپین پایان دادند. در هفته 7 لیگ برتر بسکتبال هم امروز طبیعت با پترونوین ماهشهر، فولاد هرمزگان با محکل البرز، شهرداری گرگان با زوباهن، پالایش نفت آبادان با پایشپارت شاهرود، آسمان ولایت مشهد با آینده سازان تهران و گلنور اصفهان با کاله به مسافه هم میرن. فوتبال باشگاهی در اروپا با صدرنشینی بارسلونا، باخت ناپولی و تساوی چلسی با منچستر ادامه یافت. در ادامه هفته 12 لیگ اسپانیا دیشب بارسلونا با نتیجه 3-1 مهمانش اسپانیول رو از پیش رو برداشت. ورزشکار رو تندرست باشید.
پیک بامدادی.
ساعت 8:18 دقیقه و 13 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی. مصرف روزانه گاز با افزایش 30% به بیش از 390 میلیون متر مکعب در روز رسید. مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه اقدامات لازم برای حفظ پایداری شبکه گازرسانی کشور در دوره سرد امسال انجام شده، از مردم درخواست کرد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنند.
آغاز بارش برف در برخی استانهای کشور، آن هم در روزهایی که هنوز نخستین ماه پاییز تمام نشده بود و ادامه بارش برف و باران در نخستین روزهای آبان، روند مصرف گاز را تقریباً 1 ماه زودتر از پارسال افزایشی کرد. این را سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز میگوید.
250 میلیون متر مکعب تو کمتر از 4 روز به عدد 390 میلیون متر مکعب رسید.
یعنی بالغ بر 55% ما افزایش مصرف داشتیم.
پیش از فرارسیدن این روزهای سرد در تابستان طرح‌های مختلفی اجرا شد تا شبکه سراسری گاز در زمستان پایدار بماند، مانند تعمیرات اساسی در سکوها و خطوط انتقال گاز میدان پارس جنوبی. سلمان خزایی، معاون عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس:
هر سکو گاز یک استان رو تقریبا داره تامین میکنه. حالا استانهای بزرگتر مثل تهران یا مثل خراسان رضوی ممکنه حتی دو تا سکو تامین گاز اون استان رو انجام بده.
تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های گاز سراسر کشور هم از اواخر تابستان آغاز شده. محمد رضا جولایی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز:
برنامه‌های تعمیراتی رو به گونه‌ای در پالایشگاه تنظیم کردیم که بتونیم انشالله در اواسط آبان ماه تعمیرات رو تموم بکنیم.
از زمستان پارسال تا کنون 6 ایستگاه تقویت فشار گاز جدید هم ساخته شد. رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:
این ایستگاه ها مجدداً پاسخ سریعی رو علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال برای تخلیه گاز از جنوب کشور فراهم میکنن.
و برای آنکه با زیاد شدن مصرف فشار گاز در استانهای انتهای شبکه نیفتد، چند خط لوله جدید انتقال گاز احداث شد. مثلا از دوراهی دشتک سیستان و بلوچستان تا نهبندان خراسان جنوبی یا از محمدیه قم تا پارچین تهران. رضا نوشادی، مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز:
با خط قم پارچین ما کلن مصرف شمال و شمال شرق را از استان تهران و البرز به عنوان دو مصرف کننده بزرگ مستقل کردیم.
اکنون که هوا سرد شده، کارکنان صنعت نفت و گاز میگویند هرچه در توانشان بوده برای پایدار ماندن شبکه گاز انجام دادند و دیگر نوبت مصرف کنندگان گاز است.
تقاضا میکنیم با مصرف بهینه گاز ما رو کمک کنین در تولید پایدار گاز و اینکه خونه های تمام ایرانیان گرم نگه داشته بشه.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی، هر روز به جز روزهای تعطیل.
در 24مین نمایشگاه بین المللی صنعت، انواع تجهیزات صنعتی و کارگاهی، خطوط تولید صنایع بزرگ و کوچک، ابزارالات خطوط تولید و صنایع پیشرفته به نمایش گذاشته شده. این نمایشگاه تا 24 آبان در نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.
جدیدترین دستگاه ها و ماشینالات صنعتی مثل ماشین های جوش و برش، موسوی، تولید کننده دستگاه جوش لیزری.
دستگاه در مصارف جوشکاری های قطعاتی که زیباییش مهمه، شامل لوازم آشپزخونه، قطعات بدنه خودرو، قابل استفاده است.
زنجانی، تولید کننده ماشین های برش:
45 سال کارم تولید ماشینات فلزکاریه و کلیه ماشیناتی که با فلز سر و کار داره تولید میکنه.
ربات های صنعتی خطوط تولید که بهداشت کاری را برای نیروی کار تامین میکند. آهنگریان، تولید کننده ربات های صنعتی:
چون در واقع محیط های خطرپذیر مثل محیط های شیمیایی، محیط های رنگ، محیط هایی که در واقع آلایندگی هایی داره، ربات انجام میده و باعث رشد و ارتقای محصول صنایع مختلف میشه.
و ماشین های جابجایی و جداسازی: عظیمی، تولید کننده ماشین های جابجایی:
لیفت تراک های دیزلیمون که 100% تولید داخلیه، لیفت تراک های گازیمون تقریبا 90%.
حقی، تولید کننده دستگاه جداسازی مواد:
ما ماشینات الک ویبره تولید میکنیم برای صنایع مختلف، 17 تا صنعت هستش، برای صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، سرامیک، هر کدوم برای خودش به صورت تخصصی.
جدیدترین دستاوردهای ارائه شده در نمایشگاه 24م صنعت ایران است. بیکزاده، مدیر عامل نمایشگاه‌های بین‌المللی:
ما میتونیم خلق تقاضا برای این واحدها بکنیم و از طریق این خلق تقاضا برن دنبال افزایش ظرفیت تولیدشون.
نمایشگاهی که 50 شرکت چینی هم در آن حضور دارند. تولید کننده قطعات صنعتی از کشور چین:
صنعت ایران در حال رشد و فرصت‌های خوبی برای همکاری وجود داره. ما تولید کننده مته‌هایی هستیم که در صنایع دریایی، خودرویی و هوایی کاربرد داره.
تولید کننده قطعات صنعتی از کشور چین:
برای اولین بار هست که در ایران حضور دارم و محصولات صنعتی خودمون رو ارائه کردیم. امیدوارم بتونیم با شرکت‌های ایرانی همکاری خوبی داشته باشیم.
در برنامه هفتم پیشرفت، رشد اقتصادی 8% برنامه ریزی شده که
برای بخش صنعت رشد 8.5% و برای بهره‌وری رشد 2.8% پیشبینی شده است. صفاری، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:48 دقیقه است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خداحافظ.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزاران سلام و درود خدمت شما پدر مادرهای عزیز و مهربان و دوست داشتنی که ما رو میشنوید. با برنامه پرش یک بار دیگر میهمان لحظات شما شدیم. من خاطره یش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت گپ و گفتی چند دقیقه خواهیم داشت درباره شیوه های درس خوندن، روش های رسیدن به موفقیت و اینکه چطور دانش آموزمون رو به سمت آینده درخشان هدایت بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و سلام به همه شما شنونده های عزیز. امیدوارم حال دلتون خوب باشه.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آقای مهندس حشمت، پدر مادرها وقتی که با بچه‌هاشون حرف می‌زنن میگن که تو کار دیگه جز درس خوندن نداری.
بله.
این مسئولیت توی و لطفاً خوب از پسش بر بیا، ما هم در کنارش کمکت میکنیم. اما دانش آموز فکر میکنه که سخت ترین کار دنیا رو داره، چون باید درس
هست.
واقعاً همینطوره، چون باید درس بخونه.
بله.
درس رو مرور بکنه.
بله. یاد
تمرین بگیره. بله، یاد بگیره، تمرین بکنه، آزمون بده، امتحان بده و در کنارش نمره خوب کسب بکنه تا بتونه واجد شرایط در شرکت در آزمون سراسری باشه و بتونه دانشگاه قبول بشه.
بله.
و کلی راهه. من چطوری دانش آموزم رو آماده بکنم که نه استرس داشته باشه، نه آرامشش به هم بخوره و در کنار همینها بتونه با موفقیت به اون هدفی که تو ذهنشه برسه؟
ببینید، من صادقانه اگر بخوام صحبت بکنم، باید به پدر مادرهای عزیز بگم اگر در حوزه مشاوره تحصیلی تخصص دارید، به دانش آموزتون بگید چی کار بکنه، بگید چی کار نکنه. ولی اگر تخصص ندارید، هیچی بهش نگید، بسپارید دستی کاردان، بسپارید دستی متخصص. ببینید، دوره این که بگیم بچه‌ها خودشون باید برن درس بخونن، نیاز به هیچی هم ندارن، سوالا هم از تو خود کتاب درسی میاد، همونو بخون بسته، گذشته. شاهد این هستیم که خیلی از دانش آموزا با وجود کلی کلاس رفتن و معلم خصوصی گرفتن و اینجور جریانا، باز همون نتیجه مطلوب به دست نمیاد و حاصل نمیشه. پس ما هم بابای عزیز، ببین، سبک درس خوندن دانش آموز مهمه، منابع کمک درسی که داره استفاده میکنه بسیار مهمه، اینکه یه مشاور تحصیلی حرفه‌ای و کاربلد کنار خودش داره یا نداره بسیار مهمه. خب تحقیقات به ما ثابت کرده که اکثر دانش آموزای موفق پدر و مادر پیگیری داشتن. پیگیر بودن به این معنی نیست که پاشو برو درس بخون دیگه، چرا درس نمیخونی. پیگیر بودن به این معنیه که یک منبع کمک درسی خوب برای بچهش تهیه کرده، یه شرایط خوب فراهم کرده، یه مشاور خوب تحقیق کرده، انتخاب کرده برای دانش آموزش. همینجا من بهتون بگم همه این کارا رو پدر مادرای عزیز من رفتم برای شما انجام دادم. یعنی یه منبع کمک درسی خوب میتونم بهتون پیشنهاد بدم، میتونم یه مشاور تحصیلی خوب و حرفه‌ای بهتون پیشنهاد بدم، میتونم بگم فرزند شما باید چیکار بکنه، چیکار نکنه. حالا همین میتونم اینجا بگم، برای هر دانش آموز متفاوته. پس پیشنهاد میکنم اگر قصد این رو دارید که بتونیم یه سری اطلاعات رو با هم رد و بدل بکنیم، عدد 5 رو لطفاً همین الان پیامک بکنید به 1030 85 اونجا کلی با هم دیگه میتونیم صحبت بکنیم و گپ بزنیم. اما نکته بسیار مهم در رابطه با منبع کمک درسی رو میتونم همینجا بهتون بگم. والدین عزیز ببینید، فرض بکنید ما میخوایم بریم برای بچه‌مون معلم خصوصی بگیریم. یه معلم خصوصی اگر بیاد خونمون بخواد به بچه ما یه ریاضی مثلا پایه نهم رو آموزش بده، شما بفرمایید خانم چند جلسه توی 9 ماه یک سال تحصیلی لازمه؟
حداقل هفته یک جلسه
میشه ماهی 4 جلسه، 9 ماه تحصیلی 36 جلسه. 6 جلسه هم دانش آموزمون بپیچونه معلم خصوصی رو 30 جلسه. خوبه؟
درسته.
30 جلسه معلم خصوصی جلسه چقدر به طور میانگین تو کل